بسم الله الرحمن الرحیم و صلی الله علی محمد و آله طاهری. نگاه کودکیت دیده بود غافل را، نگاه کودکیت دیده بود غافل را، تمام دلخوره ها را، تمام فاصله را. هزار بار بمیرم برات، میخواهم دوباره زنده کنم خاطرات غافل را. تو انتهای غمی از کجا شروع کنم؟ خودت بگو بنویسم کدام مرحله را. چقدر خاطره تلخ مانده در ذهنت، زنیزدار که سر برده بود حوصله را. چه کودکی بزرگیست این که دستانت گرفته بود به بازی گلوی سلسله را. چقدر گریه نکردید با 3 سال، چقدر به روی خیش نیاورده اید آبله را. هنوز یک به یک آری به یاد می آری تمام زخم زبانهای شهر هلهله را. بگو بگو صبور بلا در منا چه حالی داشت که در تلاطم خون دید قلب غافل را. سلام میگم به همه دوستان خوبم، خانم ها و آقایان، خیلی خوش آمدید به این سمت خدا. تسلیت میگم به همه تون سهار روز شهادت امام محمد باقر علیه السلام رو. حاجای فرحزاد سلام علیکم و رحمت الله، خدمت شما هم تسلیت عرض میکنم.
علیکم السلام و رحمت الله، خدمت شما و همه بینندگان عزیز عرض سلام داریم و سال روز شهادت امام پنجم، امام محمد باقر، که شهادت حضرت هم روز دوشنبه بوده و مصادف شده امروز هم با دوشنبه، تسلیت عرض میکنیم محضر همه عزیزان و انشالله بعد از تلاوت قرآن درباره امام باقر علیه السلام و موضوع عرفه و مسئله قربانی عزیزان انشالله پیگیری کنم. بعد از تلاوت قرآن خدمتشون عرایزی خواهیم داشت
انشالله. دیروز هم خدمت دوستان خوبمون عرض کردیم که امروز به دلیل پخش مسابقات والیبال با 1 ساعت تأخیر خدمتون رسیدیم. هفته گذشته جای فرحزاد اشاره کردن که ما در تعاملاتمون، در روزمرگی هامون، خیلی وقتا حق رو همیشه به خودمون میدیم. این در حالیه که باید انگشت اتهام رو به سمت خودمون بگیریم همیشه. چی کار باید کرد که این اتفاق بیفته؟ ادامه فرمایشات شما رو ما و دوستان خوبمون خواهیم شنید.
بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. همونجوری که بیننده هایی که پیگیری میکنن عرایض ما رو عرض کردیم، مهمترین موضوع و مسئله اینه که از خودمون شروع کنیم برای اصلاح دیگران، اصلاح جامعه. اول از خودمون شروع کنیم. و این جمله‌ای که هفته قبل عرض کردیم که مطابق چقدر آیات و روایات، من یکی اگه خوب بشم خیلی خوب میشه. بنده به خودم بگم، شما به خودت بگی، همه بیننده ها تک تک به خودشون بگن اگه میخوایم اصلاح بشه.
و حالا میخوایم در مسیر اصلاح قرار بگیریم و خوب شده.
بله. و مثال خیلی خوبی که عرض کردیم، یادآوری میکنیم که اگر ما مقابل آینه قرار گرفتیم و دیدیم عیب و نقصی در چهره ما هست، 1000 سال شما طرف مقابل و آینه رو دستمال بکنی تا خودت رو درست نکنی، اون نقش آینه پاک نمیشه و خوب نمیشه. ما همش دستمال گرفتیم، دیگران رو دستمال میکشیم. این اشتباهه. تعبیر، 2 تا تعبیر خیلی عالی، تعبیر همین که عرض کردم که باید خودمون رو دستمال بکشیم و خودمون رو برسیم، از امیرالمومنین سلام الله علیه است. در نهج البلاغه حضرت میفرماید حاسب نفسک لنفسک فان غیرها من الانفس لها حسیب غیرک. یعنی به حساب خودت برس، برای خودت، به خودت، به فکر خودت باش، حساب خودتو برس. بقیه انفس هر کدوم صاحبی دارن، خودشون میدونن. و لها حسیب غیرک، اونا خودشون باید حسابگر خودشون باشن، حساب کتاب هر کسی با خودشه.
اینقدر ما بقیه رو حساب کتاب نکنیم،
ما همش داریم فرافکنی میکنیم، یعنی واقعا عیب و نقص ها رو به گردن دیگران میندازیم و اصلاح ها رو هم همش به گردن دیگران که شما باید کاری بکنید. دقیقا حضرت امیر عکس این رو میفرماید که حاسب نفسک لنفسک، حساب خودت رو برس برای خودت. فإن غيرها من الأنفس لها حسيب غيره، بقیه خودشون حسابگر خودشون باید باشن. یا در قرآن سوره مبارک اسراء خدای مهربان میفرماید که اقرأ کتابک کفا به نفسک الیوم علیک حسیبا. خیلی آیه قشنگ و زیباییه. و کل انسان الزمناه طائره فی عنقه و نخرج له یوم القیامه کتابا یلقاه منشورا. بعد بهش میگن اقرأ کتابه کفا به نفسه، که یعنی هر کسی تومار زندگیش رو و کارهای خوبش رو از خودش میکشن بیرون در میارن، حالا نوشتاری، فیلم، تجسم، حقیقت ما فوق اینا ممکنه باشه، بله. همه اینا رو میبینه، همه اون چه که ما انجام دادیم در وجود ما ثبت و ضبط خیلی تجسمی شده و حقیقتش، هر کاری، هر عملی یا نورانیت ایجاد میکنه یا شقاوت و ظلمت و تاریکی میاد، یا به طرف بهش میبره یا به طرف جهنم. و این رو روز قیامت میارن بیرون، میگن بخون، خودت حساب خودت برس، خودت قضاوت بکن. کفا به نفس کلیوم علیکه حسیبا. آیا یه کسی که این کارا رو کرده چه باید باش کرد؟ انشالله هم خوب نگاه بکنیم همینجا، چون اونجا که دیگه فرصت جبران که نیست که. یعنی در قیامت ما روایت داریم که عذرخواهی، حلالیت طلبیدن، جابجایی پول، اینا دیگه معنا نداره. اونجا اصلا اینا اصلا معنا نداره.
میدان عمل همینجا.
همینجا ساره. الیوم عملون ولا حساب و قدن حسابون ولا عمل. یعنی امروز روز عمل است و کشت و کار و فردا روز درو و نتیجه عمل و حساب. اونجا ما روایت عجیبی داریم که گاهی برای یک درهم بدهکاری، قابل توجهی که اهمیت نمیدن به بدهکاری ها، یک درهم بدهکاری 70 تا نماز قبول شده میگیرن به طرف مقابل میدن که طرف رضایت بده. آیا ما اصلا 2 رکعت نماز قبول شده داریم یا نداریم؟ اگرم عبادت و چیزهای مقبول نداره، گناه های طرف مقابل رو میگیرن به گردن این آقا میگذارن،
میشه وزر و ببال.
وزر و ببال. اونجا واقعا این باور برام اونجا بیفته، جای دیگه عذرخواهی و نمیدونم مبادله پول و امثال اینا نیست. و این سری قرآن یوم لا ینفع الظالمین معذرتهم و لهم اللعنه و لهم سوء الدار. یعنی عذرخواهی، این که مثلا من خودم رو فدا میکنم، مالم رو گرو میذارم، رن میگذارم، آبرو میارم، اینا هیچ معنا نداره، هیچ معنا مفهوم نداره. اگر تا قبل از مردن کاری کردیم، کردیم، اونجا حساب کتابش خیلی مشکله، جا به جایش خیلی مشکله و باید از اندوخته های آخرتیمون بدیم که خیلی خسارته، خیلی خسارته. ولذا خدا میفرماد اقرأ کتابک، ما از الان شروع کنیم نام عملمون رو بخونیم، حساب خودمون رو برسیم و از خودمونم شروع کنیم.
یعنی اونجا داوری رو میسپرن به خودمون، بله. چه بهتر که همینجا خودمون داوری بکنیم رفتارمون رو.
و این که اگر ما میخواییم کینه ها و اختلاف ها را تو جامعه یا افراد دور بکنیم، از خودمون شروع کنیم. باز جمله خیلی زیبایی از امیرالمومنین سلام الله علیه در نهج البلاغه که حضرت میفرماید احسد شر من صدر غیرک به قلعه ان صدرک. چه کار کنیم اطرافیامون با ما خوب بشن، کدورت ها بره، اختلاف ها بره، تفرقه ها بره. حضرت میفرماید حساد به معنی درو کردنه،
بله.
دیدن که این داسی که میگیرن حساد میکنن و درو میکنن، میفرماید که شر رو، عیب ها و کینه ها و بدی ها رو از سینه خودت درو بکن. چجوری درو بکن؟ از سینه دیگران درو بکن. چجوری درو بکن؟ به قلعه ان صدرک. بیا ریشه کینه توزی، ناراحتی، کدورت، اختلاف افکنی، حرفای زشت، کارای زشت، ناراحتی، کدورت هایی که از دیگران داری، از دل خودت غل و غمش کن، ریشه شو در بیار. که اگر میفهمد اینو درش بیاری، از اینجا شر سینای دیگران درو کردی. خیلی تعبیر رو من چقدر بتونم اینو،
بله.
بازش کنم،
اینو کندی جای دیگه آباد میشه.
آباد میشه، آره. یعنی شما وقتی که کینه ها رو از خودت دور ریختی، دیگه کسی به ضرر نمیزنه و این کینه دور کردن خودت و بدی ها رو از خود دور کردی باعث میشه که اونا هم آروم بشن و ساکت بشن.
بله.
دیگه یا آدمی است که دیگه شمر قابل اصلاح است، اون دیگه استثناست. ولی اگر طرف مقابل قابل اصلاح باشه، وقتی شما جنگ و دعوا و اختلاف و تفرقه و کینه افروزی و قهر و جدایی نامو گذاشتی کنار، اینا رو قشنگ ریشه شو در آوردی، میفهمد ریشه خودت رو اختلافا و کینه ورزی ها رو در بیار شر رو. اگر این کار کردید شما سینه همه اطرافیات هم پاک کردید. بغصد شر من صدر غیرک، یعنی درو بکن شرور از کینه های دلهای اطرافیان دیگران به قلعه ان صدر. مال اونا رو میگه درو بکن، مال خودت میگه ریشه شو در بیار. یعنی اگر این ریشه شو در آوردی، مال اونا همه شر رو بقیه دیگران هم زدی. یعنی از اینجا باید شروع کنیم. خلاصش اینه که از خودمون شروع کنیم، همش نریم به دیگران بر بریم. و این که من یکی اگه خوب بشم خیلی خوب میشه. گفتم چقدر ما آیه داریم، یا ایها الذین آمنوا علیکم انفسکم لا یضرکم من زل اذا اهتدیتم. بر شما باد واجبه به خودتون بپردازید. شما اگه به خودت پرداختید، دیگران گمراه شدن به شما ضرری نمیزنه. شما اول خودت رو در مسیر قرار بده، شما الگو میشی برای جامعه. و این آیه هم آیه خیلی مهمی است که بعد از جریان هابیل و قابیل، خدای متعال وقتی که جریان هابیل و قابیل رو نقل می‌فرماید، بعد یه نتیجه گیری می‌کنه. می‌فرماید من اجل ذالک کتبنا علی بنی اسرائیل انه من قتل نفسا بغیر نفس او فسادا فکأنما قتل الناس جمیعا و من احیاها فکأنما احیا الناس جمیعا. یعنی بعد از اینکه قابیل متاسفانه برادر خودش رو کشت، خدا میفرماید که ما نوشتیم یه قاعده کلی است که اگر کسی یک نفس و یک انسان رو بکشه، مثل اینکه همه مردم رو کشته. از قابیل اگر میمان چقدر نسل به وجود میامد؟
به همینطوره.
شما یک شهر و این حرکت او یک بدعتی گذارده شد که آدم کشی و برادر کشی باب شد. یعنی یک نفر هم نسلش رو شما از بین بردی و هم
چه فاجعه ای رو رقم
زدی، یعنی بدعتی رو گذاشتی که آدم کشی در طول تاریخ رواج پیدا کرد. پس یک تو یکی تو نیستی، یعنی یک نفر رو نبینیم، ما یه نفر رو کشتیم، یک نسل رو کشتیم و این توی یک جمعی، توی یک فامیلی، توی یک محیطی الگو میشه برای دیگران. و لذا میفرماد که اگه همه رو کشته، یه نفر نیست، اصلا ما با یه نفر سر و کار نداریم. و من احیاها فکأنما احیا الناس جمیعا، یعنی اگر کسی یک نفر رو احیا کرد، اگر شما میبینی یک کسی تصادف کرده رو به قبله است نجاتش میده، یک طبیب دلسوزی یک کسی رو از مرگ نجات میده، اون یه نفر نیست، یک جمعی رو احیا کرده، مثل اینکه همه مردم رو احیا کرده. هم این الگو میشه برای دیگران احیا بکنن و همین که اونم ازش نسل‌های زیادی به وجود میاد.
بله.
این ظاهر آیه است. باطن آیه که در روایات هم اشاره شده به همین مباحث ما میخوره. یک نفر رو اگر احیا بکنی همه رو احیا کردی، اون یه نفر خود بنده هستم، شما خودت هستی، همه بیننده ها تک تک خودشون هستن.
یعنی اگه اصلاح بشی،
اصلاح بشی، یعنی اگر فرهزاد اصلاح بشه، تمام مخاطبین و دوستدارانی که با او در رابطه هستن بلا شک اصلاح میشن. واقعا الان تو راه میامدیم یک پیامی خوندید.
بله.
من جدا دل و جگرم حال اومد که این پیامی که به شما یک جوانی، خودتون بفرمایید من هستم. بله. کم و زیاد کرده باشم.
نه، دوستی از دوستان خوبمون این پیام رو از اهواز هم فرستاده بودن، گفتن که واقعا من به شما مدیونم، به برنامه شما. بعد از اینکه برنامه شما رو دیدم اخلاقم کلن عوض شد، دیگران جویای علت تغییر اخلاقم شدن، گفتم که برنامه سمت خدا اخلاقم رو تغییر داده و اونا هم جذب شدن. و خیلی ها به این جمع پیوستن و سمت خدایی شدن.
پس نتیجه چی میگیریم؟ هم اون جوان تو اهواز یه نفر نیست. فامیل میگن چطور شده؟ این راهش خوبه، ما هم با سمت خدا آشنا کن، ما هم با مسیح آشنا بکن. تک تک انسان ها این توان و قدرت رو دارن. لذا میفرماد این من یکی اگه خوب بشم خیلی خوب میشه، یکی نیستی اصلا. من احیا نفسن فکأنما احیا الناس جمیعا، مثل که همه عالم رو احیا کردی. یعنی این موج ایجاد میکنه، جریان ایجاد میکنه. و از این آیاتی که خوندیم مهمتر، که این آیه واقعا اگه 10 روز و 10 جلسه دربارش مانور بدیم کمه، یک آیه خوندیم یا ایها الذین آمنوا علیکم انفسکم، خودت رو دریاب، لا یضرکم من ضل، یک آیه همین که من احیا نفسا فکأنما احیا، همه اینا مهمه. ولی از این مهمتر، اگر عزیزان با قرآن سر و کار دارن و مروری بکنن به قرآن، قرآن مطالب رو خیلی زیبا و راحت و روان بیان کرده. بعضی جا خدای بزرگ برای اعلام مطلب قسم خورده، قسم به آسمان، به زمین، به خود پیغمبر، عمر و جان پیغمبر، به موجودات، به آسمان، به خود خدا، به دیگران، به انبیا قسم خورده. در قرآن چرا قسم؟ اصلا قسم خوردن یه امر مکروهیه، یعنی قسم دروغ که حرامه و قسم آدم بخوره. آیه قرآن هم داریم لا تجعل الله عرضتن لأیمانکم، یعنی خدا را معرض قسماتون قرار ندید. بعضی هستن کسب و کار یا حرف عادیشون
مثل نقل و نبات
اصلا کراهت داره، یعنی خدا، پیغمبر، موجودات رو وسیله قسم قرار ندید. این قسم خوردن زیاد کراهت داره، دروغش هم که حرامه. پس چرا خدا، پیغمبر یا امامام گاهی تو فرمایشاتون قسم خوردن؟ تو نهج البلاغه بعضی جا هست پیغمبر گاهی به جانش به خدا قسم خورده. این قسمایی که خدا پیغمبر ما خوردن برای اینکه موضوع خیلی مهمه، یا به خاطر اینکه به طرف یک شوکی وارد کنن، یه حرکتی، یه تلنگر بزنن، بابا
توجه جدی
توجه
در
به خدا قسم اینطوریه. اگر مثلا فرض کن یه مرجع تقلیدی، یک خطیب جمعه، یه ولی فقیه بیاد بگه مردم به خدا این مسئله اینطوریه، ما اصلا تکون میخوریم، مملکت تکون میخوره، جدی میگیرن مطلب رو. اون وقت اگر امام زمان قسم بخوره، پیغمبر قسم، اگه خدای بزرگ قسم بخوره، خدای بزرگ در قرآن بعضی جا یه قسم خورده، فراوان داریم دو جا قسم خورده، دو قسم خورده، نه یک بار، 11 بار خدای بزرگ قسم میخوره، 11 بار قسم میخوره، 2. به چی قسم میخوره؟ به خورشید و اون نورانیت خورشید. ببینید اگه خورشید تو این عالم منظوم شمسی نباشه، نه انسانی هست، نه درختی هست، نه گیاهی هست، نه نباتی هست، نه نفسکشی هست، نه آبی هست، همه اینا از بین میره.
یه جور منشأ حیات در
واقع. منشأ حیات واقعا ما همین نعمت خورشید رو ما 1000 سال سر به سجده بذاریم قدرش نمیدونیم. خدا به خورشید قسم میخوره و ضوء و نورانیت خورشید، به ماه که پشت سر خورشید داریم، اگه یکی از این ستاره ها نباشه همش به هم پاشیده میشه، یعنی عالم طبیعت جمع میشه. به شب قسم میخوره، به روز، اگه شب روز نباشه اصلا پرورش پیدا نمیکنه گیاه و موجودات. به شب و روز قسم میخوره، به عرضم بزرگ شما اون خدایی که آسمان رو بنا کرده و خود خدایی که آسمان رو بنا کرده و خود آسمان، به زمین قسم میخوره و اون خدایی که زمین رو گسترانیده، به خودش خدا قسم میخوره. این خیلی مهمه، یعنی یه وقت خدا قسم میخوره به عالم طبیعت و موجوده، وقت به خود خالقش آسمان و سماء و ما بناها، اون خدایی که آسمان رو بنا کرده، خدا به خودش قسم خورده. این خیلی مهمه، این ظاهر آیات که همینم هم مهمه، یعنی به تک تک این موجوداتی که خدا قسم خورده خیلی مهمه. باطن آیات چیه؟ باطن و تعویل آیه اینه که شمس پیغمبر خداست صلی الله علیه و سلم، ماه امیرالمومنین علیه السلام، شب انا انزلنا فی ليله مبارکه خیلی در روایت داریم، یا شب قدر به حضرت زهرا علیه السلام تعویل شده. یعنی در واقع به پیغمبر و امامان معصوم خدا قسم خورده، اگه باطن آیه رو بگیره. یعنی به پیغمبر قسم، به حضرت زهرا قسم، به امینون قسم، که بابا چی؟
خلاصه قسمای کوچیکی نیست.
کوچیکی نیست. بهم. هم قسم خورنده مهمه و هم تعداد قسم ها مهمه و هم موردی که قسم خورده. خب نتیجه قسم برای چی خورده؟ اونم نتیجهش مهمه. خدا این همه قسم خورده چی میخواد بگه؟ نماز بخونید، روزه بگیرید، فلان کار بکنید، یا قیامت حقه؟ به یه چیزی رو اونو میگن مقسمون علیه، برای چی قسم خورده؟ چی میخواد بگه؟ بعد از این همه 11 بار قسم ما رو مطرح کردی، میفرماد و نفس و ما سواها، قسم به این نفس و نفوس انسانها و اون خدایی که اینها را بر استوار کرده و برقرار کرده، که چی؟ قد افلح من زکاها و قد خاب من دساها. نتیجه این قسم ها همین حرفیست که ما 3 هفته داره میزنیم که اگر کسی خودشو درست کرد، من یکی اگه خوب بشم خیلی خوب میشه، و اگر من یکی اگر خوب نشم، قد خواب من دستها. کسی که جلو هوا عوضشو نگرفت، اصلاح نکرد و خودسازی نکرد، خیلی ضرر کرده. قد یعنی به خدا اگر بگه که این اینطوریه، یعنی هست. خدا رحمت کنه آقای دولابی، من ازشون دارم. فرمودن خدا در سوره مؤمنین میفرماد قد افلح المؤمنون، نمیگه میشن نمیشن، شاید بشن، آیا میشن آیا نمیشن، قد ماضی هم هست، قد افلح این تمام شد، کسی که ایمان آورد رستگار شده، شک و شبه نکنید.
تضمینی
خدای بزرگ میگه به تحقیق 100% رستگار شد اونی که مؤمنه، که علامت مؤمنین هم میگه اینا هستن، از لغو اعراض میکنن، در نمازشون محافظت میکنن،
بله ویژگی هاشون رو برمیشون.
اگه این مؤمنین شد اونای دیگه هم هست و درسته. قد افلحه یعنی رستگار شد کسی که خودش رو درست کرد، خودش رو ظلوم و جهول دید. نگه همه عیب مال دیگرانه، اول از خودت شروع کن، خودت اصلاح بکن. یعنی اصلاح نفس، خودسازی، محاسبه، مراقبه، از خودت شروع کن. 11 بار خدا قسم خورده، خیلیه 11 بار، واقعا خیلیه. قد اف نتیجه قسم اینه، قد افلح من زکاها و قد خواب من دستا. هر کس که خودش رو اصلاح کرد، خودش رو ساخت، رستگار شد، و هر کس خودش رو رها کرد، ضرر کرد. پایان سوره هم خدا مثال میاره به قوم صالح که آمدن، اینی که با همین بحثی که عرض کردم، یه نفر آمد شطور حضرت صالح رو پی کرد، ولی این یک نفر باعث شد عذاب نازل بشه، همه قوم از بین برن. پس یه نفر نیست،
خودمون رو تنها نبینیم،
و اون بقیه هم تایید کردن کارشو، چون هر کسی کار خوب انجام داد در عالم، قابیل یا حابیل یا ناقه صالح یا ابن ملجم یا هر کس، او اشغل اولین بود، قاتل حضرت من اشغل آخرینه. هر کس رو که در خوبی بدیش تایید میکنه، شما در کار شریکی. این غیر این جمله مهمیه، این غیر از اینه که ما فکر گناه میکنیم نوشته نمیشه، تا عمل نکنیم نوشته نمیشه، ثواب فکرشو میکنی نوشته میشه، عمل میکنی مضاعف نوشته میشه. ولی اگر در خارج کسی کار خوب و بدی انجام داد، ما تایید کردیم یا تکلیف کردیم، هر دوتاش نوشته میشه،
همراهی کردیم، شریکیم دیگه،
اون همراهی کردیم. ولذا ناقه صالح یک نفر بود، پی کرد این معجزه الهی رو، خدا همه قوم صالح رو عذاب کرد، پس یه نفر نیست. یک نفر میاد همه عالم رو نجات میده. پس این رو جدی بگیریم. حالا نکته های دیگه هست درباره اصلاح نفس و محاسبه، انشالله میذاریم برای هفته آینده،
انشالله.
بعد از تلاوت قرآن هم عزیزان جدی بگیرم، مخصوصا راجع به امام باقر علیه السلام و عید قربان من نکته هایی میخوام بگم، مخصوصا برای قربانی که شاید نشینده باشن.
خیلی خوب، بسیار ممنون، متشکرم. حضور فرستاد دعوت ها شما رو جدی بگیرید، انشالله بعد از تلاوت قرآن خدمت شما و خدمتشون هستیم. از محمد
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم
إنه فكر وقدر فقتل كيف قدر ثم قتل كيف قدر ثم نظر ثم عبس وبسر ثم أدبر واستكبر فقال إن هذا إلا سحر يؤثر إن هذا إلا قول البشر سأصليه سقر وما أدراك ما سقر لا تبقي ولا تذر لواحة للبشر عليها 19 وما جعلنا أصحاب النار إلا ملائكة وما جعلنا عدتهم إلا فتنة للذين كفروا ليستيقن الذين أوتوا الكتاب ويزداد الذين آمنوا إيمانا ولا يرتاب الذين أوتوا الكتاب والمؤمنون وليقول الذين في قلوبهم مرض والكافرون ماذا أراد الله بهذا مثلا كذلك يضل الله من يشاء ويهدي من يشاء وما يعلم جنود ربك إلا هو وما هي إلا ذكرى للبشر كلا والقمر والليل إذ أدبر والصبح إذا أسفر إنها لإحدى الكبر نذيرا للبشر لمن شاء منكم أن يتقدم أو يتأخر كل نفس بما كسبت رهينة إلا أصحاب اليمين في جنات يتساءلون
ربنا صل على محمد وآل محمد الله.
ای خدای باقر، علم نیست آنچه نزد مردمان است، علم آن است که مظهرش باقر العلوم است. به ما سنگریزه ای از سلسله جبال علوم باقری عنایت کن انشاءالله. حاجای فرحزاد، نکته صلوات رو بشنویم و بعد هم اشاره قرآنی امروز رو.
بله، در روایات داریم یکی از چیزهایی که انسان رو عاقبت به خیر میکنه مداومت بر صلوات. حتی در روایت داریم کسی که مداومت بر صلوات میکنه از دنیا نمیرود مگر اینکه جایگاه خودش رو در بهش خدای متعال به اون نشون میده. انشاءالله امیدواریم که با مداومت بر صلوات هممون عاقبت به خیر بشیم.
انشاءالله صلی علی محمد و آل محمد
و محمد و عجل فرج.
خیلی خوب اشاره قرآنی رو
فرمودید. این آیات پایانی سوره مدثر چند تا نکته مهم است. از آیه 38 به بعد کل نفس به ما کسبت رهینتون الا اصحاب الیمین، همین بحثی که
ما داشتیم.
یعنی هر انسانی در گروه کارهایی است که انجام داده، به ما کسبت، لها ما کسبت، علیها ما کسبت. اصحاب یمین اونایی هستن که اهل محاسبه و مراقبن. یعنی تو این دنیا با یه عذرخواهی، با یه دادن بدهکاری یا نمیتونم یا حلال جمع کن تمام میشه. اصحاب یمین از گرو خودشونو در میارن، ولی اونایی که از گرو در نمیارن، اینجا محاسبه نمیکنن، اقرا کتابک اصلاح نمیکنن، اونجا گیر شدید هستن. بعد میفرماد که اصحاب یمین در بهش که قرار میگیرن از مجرمین و جهنمی ها میپرسن که ما سلککم فی سقر. ما در آیات قرآن داریم اولش هنوز رابطه بین بهشت و جهنمی ها برقرار، بعد دیگه قطع میشه. خود بهشتی ها از هم دیگه سوال میکنن، جهنمی ها از هم دیگه سوال میکنن، به عکس اهل جهنم از بهشت سوال، و به عکس اینجا بهشتی ها از جهنمی ها سوال میکنن که چی باعث شد شما جهنم رفتید، مواظب باشیم ما مصداقش نباشیم. فی جناتن یتساءلون ما عن المجرمین ما سلککم فی سقر، از مجرمین جهنم میپرسن چی باعث شد که
چی شد که اینجوری،
عوامل جهنم رفتنتون چی بود.
بله.
یک، قالوا لم نکن من المصلین. ان شاء الله تو بیننده ما کسی نباشه که به نماز اهمیت نده، ارتباطش با خدا قطع باشه. ما یادم از 6-7 جلسه مفصل درباره نماز صحبت کنیم و زیبایی‌های نماز.
بله.
ستون خیمه است، خیمه ستونشو که بگیریم میخوابه، آدم ارتباطش با خدا قطع میشه.
نماز رو اساسا دست کم نگیریم واقعا.
لم نکن من. دوم، لم نکن نطعم المسکین. کنار نماز خیر رساندن به دیگران، اطعام خیلی سفارش شده. اطعام، اطعام کنار نمازه، حالا زکات واجب، خمس واجب و صدقات. یا نه، بعضی مفسرین گفتن غیر از خمس و زکات ما دیگه مدیون نیستیم. چرا؟ یه کسی که مریض داره از بین میره، یه کسی که فقر داره او رو از بین میبره، فامیل بستگانش، واجبه مؤمن مسلمان یک انسان مظلومی که از فقر داره متلاشی میشه. ما فکر میکنیم فقط خمس و بعضی مثلا پولدارا هستن یا خمس و زکات هم دادن. این خودش یه نکته مهمیه.
بله.
یعنی اگر یک انسانی از فقر داره از پادر میاد یا مریضی داره از میاد، تو میتونی کمک کنی، اینجا انفاقش واجبه، جان یک انسان در خطره. اونایی که اطعام نمیکنن، خیرات نمیدن، اینا هم علی جهنمن. سوم، و کنا نخوز و مل خائزین. اونایی که مجالس لهو و لعب، عیاشی، ولگردی، گناه، معصیت، پارتی، امثال اینا، مجالس گناه و معصیت میرن، فرو میرن با اهل باطل، اینا هم علت جهنم رفتنه. و کنا نکذب به یوم الدین. آخرین چیزی که باعث جهنم رفتن ما بود این بود که ما قیامت رو تکذیب کردیم. چون واقعا اگه کسی اعتقاد به قیامت داشته باشه، با قوی ترین بعد از توحید عامل بازدارنده از بدی‌ها و پلیدی‌ها و گناه‌ها
هم یاد مرگ و یاد معاد.
یعنی کسی باور داشته باشه واقعا خودش رو اسلام می‌کنه، باور نداشته باشه دست به هر کاری می‌زنه. میگه ما نماز نخوندیم، اطعام نکردیم، با اهل باطل و گناه و معصیت نشست و برخاست کردیم، قیامت رو تکذیب کردیم تا مرگ ما فرا رسید و اهل جهنم شد.
انشالله جز این دسته نباشیم.
انشالله به حق امام باقر
علیه انشالله. خیلی ممنون، متشکرم حضرت فرزاد. وقت در اختیار شماست، استفاده میکنیم. هم روز عرفه در پیشه، هم عید قربان در پیشه، و هم قرار شد که فضای برنامه‌مون رو منور بکنیم به نور امام باقر علیه
السلام. من قبل از اینکه از بیانات امام باقر علیه السلام عرض بکنم، یکی راجع به عرفه، یکی عید قربان، این دو نکته رو باید عرض بکنیم. روز عرفه واقعا روز مهمیه، یعنی در میان شبها شبی مثل شب قدر نداریم برای ارتباط با خدا، و در میان روزها هم روزی مثل روز عرفه نداریم، از ظهر مخصوصا اوجش تا غروب، و بعدم عید قربان،
یعنی عصر روز عرفه.
بله، از ظهر به بعد.
بله.
و عزیزان، حتی اونه که سر کار هستن یه جوری یا مرخصی رد بکنن یا جایگزین کنن، میشه تعطیل کرد کار اون راستی نیست واقعا، یا دولت یه کاری بکنه مثلا ساعت کار اون رو درست کم بکنه، یک استثنایی واقعا روز عرفه، و بسیج بشن حالا مشاهد مشرفه، اماکن مقدسه، مساجد، حسینی‌ها، تکیه‌ها یا خونه، حداقل جمعی دعای عرفه. روزی است که خدا لطف و عنایتش رو میبارونه، و اونایی که میتونن کربلا برن زیارت شب عرفه و روز عرفه و شب عید قربان و روز عید قربان، هر چهار وقتش مستحب مؤکده.
زیارت امام حسین
علیه السلام. خدا اول در عالم به زوار قبر امام حسین روز عرفه نظر میکنه، بعد به حجاج خودش که مهمان خودشن
در صحرای عرفه.
اینم چیز عجیبیه.
نکته عجیب.
ما روایت داریم که اگر کسی شب قدر آمرزیده نشد، مگر اینکه عرفه رو درک بکنه یا عرفات رو درک بکنه. روز عرفه رو انشالله بسیج عمومی بشه، بالا حالا به هر زبانی، حالا دعای امام حسین هم بخونن، زیارت عاشورا، دعاها، زیاراتو به مفاتی مراجعه میکنن، اینو جدی بگیرن،
یه خلوتی داشته باشن، یه تضرعی داشته باشن.
و یکی از چیزایی که خیلی سفارش شده، دعا برای دیگران زیاد بکنن که چند برابر در حق خودشون مستجاب میشه، چون رفقای دیگه انشالله آقای حسینی، آقای رفی درباره عرفه بیشتر صحبت میکنن، من زیاد نمیخوام صحبت کنم. من بیشتر درباره عید قربان و قربانی دادن
خیلی خوب
بیشتر میخوام صحبت بکنم. چند نکته رو درباره قربانی بررسی بکنم. سنت قربانی در روز عید قربان سنت مؤکده، یعنی مستحب مؤکده برای همه کسانی که تمکن مالی دارن، و حتی مستحب دو تا قربانی بکنن. پیغمبر ما این کارو میکردن، حضرت علی علیه السلام این کارو میکردن. پیغمبر ما همیشه عید قربان یکی برای خودشون و خانواده‌شون قربانی میکنن، یکی هم برای امت قربانی میکنن. از هر کسی که نمیتونه قربانی کنه، حضرت اون موقع نیابتن قربانی. این خیرخواهی و دلسوزی رو خدا خیلی دوست داره. این ذهنیتی که در ذهن بعضی از افراد اومده که افرادی که مکه رفتن یا سال قبل حاجی شدن، اینا باید قربانی. نه نه، حاجی نشدن، هر کس که تمکن داره قربانی بکنه. این یک نکته. دوم، ام سلمه سلام الله علیها همسر خیلی خوب پیغمبر بوده، به پیغمبر خدا عرض کرد ما خیلی دلمون میخواد قربانی کنیم ولی پول نداریم. فرمود استقرضی وضحی، یعنی برو قرض بکن و قربانی بکن.
عجب.
فانه دین مقضی، تو وسولشی باب قربانی بدن.
قرض کنیم قربانی، این قم مهمه.
بله، یعنی این قربانی. آقا ما میلیون میلیون پول عمل، دکتر، دوا، تصادفات، پیش آمدهای ناگوار، پول چنین چنان، بیمه، پول همه چیز میدیم، اما من نمیدونم چرا به قربانی که میرسه دست پامون میلرزه. ماشین میخریم، خونه میسازیم، چنین میکنیم، چنان میکنیم. میگه بابا یه خون برید. خیلی حضرت فرمودن که قرض بکن و قربانی بکن، فانه دین مقضی، خدا قرض قربانی رو میده. اینو باور بکنید، قرض قربانی رو خدا میده. و فرمود اگر مردم بدانن که در قربانی کردن چه آثار و برکاتی هست، که یکیش اینه که اول قطره ای که از خون قربانی رو زمین ریخت، خدا گناه صاحبشو، گناه حق الناس رو ادا کنه. حالا
بله، اونا سر جاش همیشه گفتن
پس بریم مال مردم بخوریم. اینه که اول قطره خدا گناهشو پاک میکنه، خیلی اثر عجیبی داره، این که آدم گذشت میکنه. پس اولا قربانی سنت مؤکده، فراگیرم است، حتی قرض کردنش. نکته سوم، اینم مهمه،
البته اگه آثار و برکاتش رو بدونیم قطعا اون قرضم اتفاق میفته.
بله، بله،
خودمون پیش قدم
ما برای کار دیگه‌مون خودمون رو با آب و آتش می‌ذاریم.
بله،
برای بیان سنت‌های الهی رو احیا. ببینید آقای شریعتی، ما سال قبل پیامک‌های دلخراشی داشتیم، واقعا دلخراشه، واقعا بیننده‌ای که توان دارن مسئولن پیش خدا. فراوان جناب آقای شریعتی ما پیامک داشتیم که خدا وکیلی به قول ما حضرت عباسی در طول سال ما فقط و فقط عید قربان گوشت به ما میرسه.
بله
ممکنه حالا مثلا محرم یه روزه میرن، ولی گوشتی که برای ما بیارن در خانه که ما طبخ بکنیم
بتونیم استفاده بکنیم، واقعا
40,000 تومان پول نداریم بخریم.
بله همینطور،
اینطوری ما فراوان داریم، فراوان داریم. خب این رو خیلی اثر خوبی داره. نکته دیگه این که تو روایات ما هست که قربانی رو میشه اشتراکی انجام داد، یعنی اگر کسی یک نفر نمیتونه یه گوسفند بکشه یا شتر یا گاو مستعد، اگه میتونه بره اشتراکی، چند تا همکار، چند تا فامیل، نفری 10 تومن، 20 تومن، 50 تومن، 100 تومن رو هم بگذارن، اصلا بیایم این رو باب بکنیم. یکی از رفقا حرف قشنگی میزنه، میگه ما توی فامیلمون یک صندوق گذاشتیم، صندوق قربانی در طول سال.
چه خوب.
هر کسی ماهیانه هفتگی یه مبلغ میده.
اندازه وسع و تمکن خود.
بعد هر ماهی یکی دو تا قربانی میکنه. پس بیایم اشتراکی، اینو اگه اشتراکی عمل بکنه من فکر می‌کنم تمام خانواده ایران میتونن قربانی کنن.
تعاونوا علی البر.
علی البر و التقوا. پس بره. اگر کسی نمیتونه اشتراکی، بابا یه مبلغ ناچیز،
یه تعاونی.
الان تو مسجد محل ما چند شب و روزه دارن برای قربانی پول جمع میکنن.
خیلی خوب.
گاهی 10 تا 20 تا گوسفند میکشن تو همه جا باب بشه، تو همکاری یه نفر بیاد بانی خیر بشه. یه نفر امین بانی خیر بشه. این یه نکته. نکته دیگه، بعضیا فکر میکنن که اگر ما قربانی کردیم دیگه گوشتشو نباید بخوریم. نخیر. قربانی رو خودت هم میتونی مصرف بکنی، به دیگران هم میتونی بدی، بهتره به دیگران بدی. تو یه روایتی دیدم امام سجاد علیه السلام سه قسمت میکردن، یه قسمت برای خودشون و خانوادهشون برمیداشتن، یک قسمت به همسایه‌ها و اطرافی‌ها میدادن، یک قسمت هم به مساکین و فقرا میدادن.
آها، یعنی الزاماً نباید فقط به فقرا بدیم گوشت قربانی.
آره
رو.
آره، میتونید خودتون
خودمون استفاده بکنیم، همسایه‌ها استفاده بکنن و بعد هم به فقرا
بدیم. البته افضل اینه که به اصطلاح به فقرا هر چی آدم بده بهتره. یه حدیثی یه موقع دیگه هم خوندیم که پیغمبر خدا یه قربانی کردن، همشو به اطرافیا دادن، یک دست یا پاچه برای خودشون گذاشتن. همسر پیغمبر گفت بابا همه اینا از بین، فقط همین مون. فهمیدن این از بین میره، اونی که فرستادیم میمانه. یعنی اینا میمانه. اینم تو آیات قرآن هم داره که لن تنال الله لحومها ولکن یناله تقوا منکم. یعنی خدا میخواد ببینه که شما تقوا پیشه میکنی، حرف گوش میدی، گذشت میکنی، سخاوت به خرج میدیم، الا گوشت و خون و استخوان که به خدا نمیرسه. اون عمل شما، باطن حقیقت عمل شما به خدا میرسه. میخواد آزمایش کنه. بیایم
پس اگه به فقرا و مساکین بدیم، نورون الان
نور و این پایدار میمانه. واقعا اطعام الان عرض کردیم جهنمی برای چی میرن جهنم؟ ولم نکن نوت امول مسکین. اینم یک ما اندکم ینفد و ما اندالله باق. ما اونقدر حدیث داریم که امواج بلا با قربانی کردن دفع میشه. حالا غیر عید قربان هم مثلا مناسبت ها، مریضی کسی داره، گرفتاری داره، امر خیر، ازدواج، عقیقه، عقیقه. اینقدر روایات فراوان درباره عقیقه داریم که عقیقه مثل این که واجبه کنده بود. حتی پیرمردی به پیغمبر خدا گفت آقا من شک دارم برام عقیقه کنده، فرمودن بکن عقیقه. عقیقه ولو افرادی که سن بالا هستن اگه تمکن دارم نمیدونم براشون عقیقه شده، بکنن. هر انسانی در گرو عقیقه است. حتی میتونن این ایام هم به قول ما تداخل بکنه، هم عقیقه داره، من تو عقیقه کراهت داره پدر مادر، کراه حرام نیست، کراهت داره پدر مادر.
عقیقه برای چیا جای
عقیقه بچه‌ای که متولد میشه؟
بله.
دختر پسر هر بچه مستحب است برای او عقیقه بدن، یه گوسفند قربانی بکنه و این وسیله حفظ اون بچه میشه در گرو. هر بچه‌ای در گرو
کراهت داره پدر مادر خودشون گوشت
خودشون مصرف بکنن و اگر اونایی که قدرت دارن دو برابر دو تا گوسفند بکشن و این سنت رو رواج بدن، خیلی آثار و برکات داره، خیلی از بلاها و گرفتاری‌ها دفع میشه.
بسیار خوب، خیلی خوب. این نکاتی که شما گفتید در مورد قربانی گوسفند و گاو و شتر.
بله.
بله. برای عید قربان.
عید قربان و ایام دیگه هم البته در طول سال مناسبت‌ها یا مثلا دفع گرفتاری‌ها،
خونه می‌خرن، ماشینی می‌خرن، عروسی
خونی بریزن.
بله.
مرحوم آقای بادینی همیشه می‌فرمودن یکی حدیث کسرا، یکی 14000 صلوات و یکی هم ذبح گوسفند آثار عجیبی برای دفع ابتلاات و شدائد و سختی ها داره. این
خیلی
در رأسش این قربانی کرده.
امسال هم پس بیه ما جای قراری بذاریم. آره. با دوستانمون اونایی که واقعا تمکن مالی ندارن چند نفر بشن دست. بله. دست هم بدن. بله. گوسفند بخرن، انشالله قربانی
کنن. 10 نفر، 20 نفر، رفیق، دوست، فامیل، همسایه، این کار
خیلی خوبه. آره. خیلی خوب، خدا خیرتون بده انشالله.
بله.
خوب از حضرت باقر میشنویم.
بله. امروز چون واقعش متعلق است به امام پنجم علیه السلام و روز شهادت جان گداز حضرت هست، روایت نورانی از حضرت امام باقر علیه السلام فرمودن ان حدیثنا یحیی القلوب، یعنی روایات ما، بیانات ما، کلمات ما دلها رو زنده میکنه. امام باقر علیه السلام به فرزندشون امام صادق علیه السلام 3 توصیه کردن. فرمودن یا بنی اذا انعم الله عليك فقل الحمد لله و اذا حزنك امر فقل لا حول ولا قوه الا بالله و اذا ابت عليك الرزق فقل استغفر الله. اگر نعمت های خدا را دیدی، دیدید خدا چقدر بهت لطف کرده، عنایت کرده، نعمت داده، همش شکرگزار بخون، شکرگزار باش، حمد خدا رو بگو. الحمدلله جامع همه حمداست. حتی رو باید داریم که اون حمد و شکری که شما میکنی از خود اون نعمت مهمتره. یه نعمتی خدا به ما مرحمت کرده، بچه سالم داده، سلامتی داده، رزق و روزی داده، این الحمدلله الهی شکر که میگی از اون نعمت بالاتره، چون این میمانه، پایداره و باقی ماندنه. درباره خود امام محمد باقر علیه السلام داریم که حضرت شطوری داشتن گم شد، فرمودن اگر شطور من پیدا بشه ستایش و حمدی خدا را خواهم کرد که خدا خوشنود ازم بشه، باعث رضایت و خوشنودی خدا بشه. طولی نکشید شطور پیدا شد. منتظر بودن حضرت مثلا دعای جوشن کبیر بخونه، حمدهای کذایی، دعای افتتاح رو، فرمودن الحمدلله. همین الحمدلله جامع همه ستایش هاست. گفتن آقا همین یک کلمه الحمدلله، فرمودن چیزی از ستایش و مدح و ثنا من فروگذار نکردم الا به خدا نسبت دادم.
عجب انقدر جامعه این
جامعه الحمدلله، یعنی تمام زیبایی ها، تمام هر کجای عالم کسی از کسی تعریف میکنه مال خداست، چون خدا به او داده.
مال دولا به خدا رحمت شد بکنی. میگفتم با تمام وجودتون بگید الحمدلله.
من خودم یادم هست ایشون واقعا این های حمد رو از بیخ حلق میگفت الحمدلله، یعنی اصلا جگر همه حال میاد. یعنی واقعا یکم همین نعمت ولایت اهل بیت که خدا به ما داده،
بله چیز کمی
واقعا اینو با هیچ چیزی، اصلا همین نعمت سلامتی بدن ما، این واقعا نمیدونیم یک مورگ ما راه تنفسش، راه خونش بند بیاد، سکته مغزی یا قلبیه، خونه نشین میشه، از همه کارا میمونی. چقدر خدا به ما نعمت داده. اونایی که گرفتارن باز ببینن نعمتایی که خدا به اونا داده، باز خیلی از بلاهای دیگه از اونا دفع کرده.
بله
بر همه چیز الحمدلله. فرمود اذا انعم الله عليك فقل الحمدلله. خب اگر در بحران غم و غصه و حوادث تلخ افتادی و اذا حزنك امر فقل لا حول ولا قوه الا بالله، اینم ذکر حوقله بهش میگن، ذکر خیلی قویه، با توجه بگیم حول ما از خداست، قوه ما از خداست، مالک ما خداست، ظاهر ما از خداست، باطن ما از خداست، ما هیچی نداریم، پوچیم، تو خالی هستیم. آدم پوچی خودشو ببینه و همه کاره رو خدا بدونه، این به آرامش عجیبه میده. هم در مصیبت ها مستحب به آدم بگه، در غم و غصه ها مستحب به آدم بگه. در روایت داریم حضرت آدم علیه السلام به خدا گفت خدا گاهی حزن و غم منو میگیره چیکار بکنم؟ اصلا عالم دنیا عالم حزن و غم زندانه دیگه، یعنی بعد از این غم و زندان بعدم بیادم بیرون با خدا ارتباط برقرار کنه، خودش از این قفس دنیا و
خودش بزرگ بشه در واقع.
این حزن و غم ها میپره، شادی میاد. خدای متعال به حضرت آدم فرمود ذکر لا حول ولا قوه الا بالله زیاد بکن و برای دفع فکرای شیطانی، وسوسه های شیطانی خیلی خوبه. فرمود گنجی از گنج های بهشته و در این ذکر خدا 72 نوع بلا و مرض رو دور میکنه.
لا حول ولا قوه الا بالله، چقدر آدمو بزرگ میکنه و چقدر آدمو وصل میکنه.
این مقصد توجه به معناش هم داشته باشه. حول ما، قوه ما، ظاهر ما، باطن ما، همه چیز ما، اصلا ما چیزی نیستیم، هر چیز مال خداست. همه حوادث هم که پیش میاد
دیگه هیچ چیزم جدی نمیگیره.
یعنی هیچ برگ درختی بدون اذن خدا اتفاق نمیفته. یعنی ممکنه ما هم مقصر باشیم در بعضی کارا، ولی خدا هم اجازه میده. ما اصابکم الا به اذن الله، یعنی اینکه قل لن یصیبنا الا ما کتب الله لنا، هو مولانا، او مولای ما، سرپرست، همه این سرازیری، سربالای ابتلاعات خدا دستی داره. ما به واگذار به خدا کنیم، از خدا کمک بخوایم،
بسپاریم خودمون رو به خدا. بله
فرمود وقتی حزن و غم شما رو میگیره فقل لا حول ولا قوه الا بالله و اذا ابت عليك الرزق فقل استغفر الله. خیلی زیاد سوال میکنن، یعنی بنده راه میرم گاهی حرم مشاهد مشرف جایی، زن و مرد اولین و مهمترین سوال و مشکلشون اینها جوا رزق روزیمون کم شده، یا برکت رفته یا حقوقمون به خرج و دخلمون به هم نمیخوره، رزقمون یا دیر میرسه یا کم میرسه یا برکت نمیده.
در تنگنا و مزیقه
معذرت میخوام، همه دچار ضعف دلارن. عوض این که احساس ضعف ایمان بکنن، ضعف خودسازی بکنن، این مشکل دیگه از اول روز اول تا آخر است. عالم ماده و طبیعت براشون خیلی مهمتره. میفرماد وقتی رزق و روزی دیر میرسه یا کم میرسه یا برکت نداره، استغفار دواشه. یعنی خدا که خیر و رازقینه، خدا که رزاقه، خدا که کم بندش نمیگذاره. ما حدیث داریم هیچ سالی باران از سال دیگه خدا کمتر نمیفرسته، من تو دریا میفرسته که تبدیل به سیل میشه. عوض این که فساد، یعنی دستاورد خود ماست، خدا هیچ وقت تغییر نمیده، این تغییر مال ماست. اگر اونایی که میخوان رزقشون زیاد بشه، قرضشون کم بشه، وسعت رزق پیدا بکنن، برکت تو رزق روشون بشه، خیلی خیلی روایات داریم استغفار زیاد بکنن. استغفر الله ربی
و اتوب الیه،
استغفر الله من جمیع ما کرده، استغفر الله و استغفار. استغفارم آیه شریعت،
نه فقط این ذکر رو گفتن،
همینه میخوام بگم. اگر صرف این باشه که خیلی من هزار بار میگم هیچ فرقی نمیکنه. استغفار یعنی این که دلی رو شکستی جبران بکنی،
تو مسیر جبران قرار گرفتن.
استغفار یعنی توبه واقعی، یعنی این که آدم ببینه کجا پیاله شکسته، کجا ناهمواری ایجاد کرده، کجا حقی رو پامال کرده. یک آدمی که مال مردم خورده، استغفر الله، آیا دونش ادا میکنه؟ خیر، دین مردم بده. ما این چند روز چند نفر یا به من نامه نوشتن یا تلفن زدن، گفتن حاج آقا ما کسب و کار داریم، مثلا موب میسازیم، نجاریم، بناییم، مهندسیم، نمیدونم ساختمان میسازیم، برای کار صنعتی مردم کن، پول ما رو مردم نمیدن، داره نمیده. یک باید. سال شیش ماه براش خونه ساختم، نجاری کردم، نمیدونم کابینت ساختم، نقاشی کردم، چرا پول مردم رو نمیدی؟ چرا اینقدر بدهکاری رو داری؟ آقا نمیتونی نکن، اگه میتونی داری چرا نمیدی؟ بانک ها چقدر پولاشون نمیدن، قرض الحسنه چقدر نمیدن. یک آقای میگفت تو قرض الحسنه بیا، ما سه تا زامن گرفتیم یک قسطشو نداده، خورده رفته بالا.
عجیبه
اینا واقعا،
چقدر هم صد راه،
صد راه خیر هم میشن. بله. استغفر الله درمان دوا اینا نیست، برید مال مردم رو پس بدید. الان عرض کردم یک درهم 70 نماز قبول شده میگیرن به طرف میدن، ما هم یه وقت سر میذاریم زمین میبینیم، بعد کسی هم دین ما رو ادا نمیکنه. حالا من راجع به بدهی مالی باید جدای موقعی صحبت بکنم که خیلی مردم گرفتارن، که اگر ما دویون مردم بدیم، خدا در رزق و روزی رو به ما، یا وعده‌ای که دولت میده به مردم، وام ازدواج، وام خانه، وام مسکن، چرا سر وقت نمیده؟ چرا مردم معطل میکنه؟ چرا سر کار میذاره؟ استغفار یعنی هم با زبانمون و ما قلب و عملمون. کسی که استغفار زیاد بکنه، پیغمبر خدا فرمود خدا از هر بنبستی، از هر غم و غصه، از هر ناهمواری رو بیرون میاره و رزق و روزیش هم از راهی که گمان نداره میرسانه. هم آیات قرآن داریم، سوره مبارکه نو فقلت استغفروا ربکم انه کان غفور، هم روایات فراوان داریم. اگر اونایی که میخوان رزق و روزیشون حل بشه، استغفار واقعی، توبه واقعی، قشنگ حق الناس حق الله رو روبرا بکنن، یعنی حقی، بعد ببینن چقدر در رزق روشون باز میشه،
آستینا رو بالا بزنن، در مسیر جبران قرار بگیرن، بعد این ذکر رو هم بگن.
خیلی حال نمیدونم چقدر وقت داریم،
میگم خدمتتون. بله. بفرمایید. بله.
باز روایت دیگه هم داریم. بله. اینم
4 دقیقه.
بله، روایت جالبیه. امام پنجم، امام محمد باقر علیه السلام فرمودن ثلاثه من مکارم دنیا و الاخره، سه چیز از کرامت های اخلاقی دنیا و آخرته. یعنی انسان با کرامت، با شرافت، با شخصیت دارای این سه صفت هستند که دنیا آخرت سرفراز، عزیز و سربلندشون میکنه.
و چی اون سه صفت؟
خلاصتون من مکارم دنیا و الاخره. یک، ان تعفو عمن ظلمک، جایی که انسان میتونه، طرف ناتوان، امکان نداره، اشتباه کرده یا مسائل ارضی ها بگذره، گذشت بکنه. ما نمیگیم همه وقت و همه جا، راجع به بحث ظلم و ظالم گفتیم، بازم میگیم انشالله. جاهایی که انسان خدا دوست داره گذشت بکنی، تو عزیز میشی، آقا میشی، بزرگ میشی، حالا اشتباهی کرده، کوتاهی کرده، ما به اینا میگیم ظلم نکن. حالا اگر ظلم اتفاق افتاد، جایی که آدم میتونه، طرفم نداره، امکان نداره یا آبروی ریخته شده، حالا گذشت کنیم. اونی که ما را سرفراز و سر بلند میکنه که ان تعفو عمن ظلمک، ما اگر بخویم گذشت نکنیم، الان یه کسی میخواد بره معشر، یه ماشینی بهش میزنه خط میندازه، یا شما به یکی میزنی، بعد همش بشینی درگیری 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 درست بکنی. الان یه بله برون،
بله
آقای بهادینی، خدا رحمتشون کنه،
خدا رحمتشون کنه،
روحش شاد. امروز شاید یادش کردیم یه روز یه شب رفتیم مزهشون، خیلی ما مغربا میرفتیم نماز اونجا، دیدیم خیلی پکر گرفته است. آقا جون چرا گرفتی؟ فرمود من دیشب من بردن در یه محله قم برای خواندن عقد، موقع عقد خواندن سر مهریه دعوا شد، گفت 4 ساعت با هم جر و بحث کردن به جای نرسیدن. میگه حال من گرفته شد، خیلی
آدمش فشار میاد واقعا.
سری خرید عقد، خرید طلا، پیرن عروس، نمیدونم اگه گذشت نکنی کارت پیش نمیره. اگه واقعا انسان در زندگی گذشت نکنه، همش باید درگیر دادگاه و دعوا و جر و بحث با خانواده و بیرون افراد باشه، باید گذشت کنی.
هیچ هم درست نمیشه،
خیلی جا باید گذشت کنی. بله. یک ان تعفو عن من ظلمت، دو و تصل من قطع، اون فامیل و دوستی که باید قطع کرده شما وصل بکن، به خاطر خدا وصل بکن. اگه اونم جواب نداد شما وصل بکن. و سوم، هر سه‌تاش مهمه، و تحلم اذا جهل عليك، اگه آدم جاهل و نادانی بی ادبی کرد، تندی کرد، حلم ببرد. حلیم، حلیم، کاد الحلیم ان یکون
نبی.
بله، مدال پیغمبری رو خدا میده به آدمی که حلیم و صبور و بردباره.
بسیار خوب، خیلی ممنون، متشکرم از شما، خیلی ممنون از توجه دوستان خوبمون. فردا ان شاء الله سر همون قرار همیشگی حوالی ساعتی کنیم خدمتتون میرسیم در روز شهادت امام باقر. حاجی فرزاد دعا بکنند و همه ان شاء الله آمین.
خدا را قسم میدیم به حق امام محمد باقر، از بهترین برکات این ایام روز عرفه، عید قربان، هممون رو بهره مند بفرما.
الهی آمین.
قلب امام زمان از ما راضی، فرجش رو نزدیک، و رفع هم و غم از همه گرفتارای عالم به حق محمد و آل محمد بفرما. جوانهای عزیز، بچه‌هامون رو حفظ کن و ان شاء الله خدای متعال به ما توفیق بده که به استقبال قدیر بریم با کمال خدمتی که در راه ولایت اهل بیت ان شاء الله موفق بشه انجام بده.
ان شاء الله. خیلی ممنونم از شما. فردا ان شاء الله با حضور جای حسینی عزیز خدمتتون میرسیم. دوستداران ایشون و مباحث ایشون میتونن برنامه فردا رو سر همون قرار همیشگی ببینند و بشنوند. بهترین ها رو برای همه شما آرزو میکنم. تیتراژ پایانی ما صلوات بر امام باقر علیه السلام هست، هم نوا میشیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرج. آقا متشکرم از شما، خیلی.
بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد ابن علی باقر العلم و امام الهدى و قائد اهل التقوى والمنتجب من عباده. اللهم وكما جعلته علما لعباده ومنارا لبلاده ومستودعا لحكمته ومترجما لوحيه و امرت بطاعته و حذرت من معصیته، فصل علی یا رب افضل ما صلیت علی احد من ذریت انبیائک الاسیائی و رسولک و امنائک یا